أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکالاتی است که به دلیل قول مشهور وارد شده. مشهور در مورد چیزی که از معدن خارج شده، لکن در بیابان رها گردیده، قائل به وجوب خمس مطلقا شده اند. حالا یا بین خودشون اختلافه، یا احتیاطاً یا فتواً. دلیل مشهور این بود که ادله خمس معدن مطلقه و به استناد اطلاق ادله خمس معدن می توانیم در جایی که اون شیء خود به خود از معدن خارج شده، یا حیوانی اون رو خارج کرده، یا توسط انسانی خارج شده و سپس رها شده، در همه این موارد خمس رو واجب بدانیم، چون اون چه در تعلق خمس به ما یستخرج من المعدن موضوعیت داره، همین است که این شیء از معدن خارج شده باشد، حالا یا به عامل طبیعی، یا به سبب عامل طبیعی، یا به واسطه حیوان، و یا به واسطه انسان. همه این صور رو در بر میگیره. خصوصیتی و قیدی در ادله ذکر نشده که به واسطه اون مثلا ما بگیم باید این خصوصیت، مثل خصوصیت اخراج به دست انسان، در کنارش باشه تا خمس واجب بشه. ادله مطلقه در همه این موارد خمس را واجب میکنه. اشکالاتی به این دلیل وارد شده. اشکال اول رو دیروز عرض کردیم و رد کردیم. اشکال اول این بود که این مطلقات به بعضی روایات مثل خبر عمار تخصیص تقیید میخوره، تقیید میشه. پاسخ این اشکال رو دادیم. اشکال دوم هم بر وزان اشکال اوله، لکن به بیان و تقریب دیگری مسئله تقیید را مطرح کرده. اشکال این است که این مطلقات قابل تقیید و مقید شده به بعضی روایات که دلالت می کند بر این که موضوع وجوب خمس رکاز است. رکاز یعنی اونچه که از زمین می روید و در زمین ثابت است. ای ثابت النابت فی الارض، هرچه که در زمین باشه و از زمین بروید، اینو بهش میگن رکاز. در بعضی روایات موضوع وجوب خمس رکازه. حالا من روایتشو عرض میکنم بعد کیفیت تقیید مطلقات به این روایت رو بیان میکنم. رزه مرکوز رکزه مرکوزن فلعرز داشتیم تو روایات قبلا. روایت صحیح هم هست، روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المعادن ما فیها فقال کل ما کان رکازن ففیه الخمس و قال ما آلج تهو ما آلج تهو به مالک ففیه ما اخرج الله سبحانه من هجارتهی مصفن الخمس. تهذیب جلد 4 صفحه 122 حدیث 347 وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 492 باب 3 از ابواب و مایجب و فیه الخمس حدیث 3. در این روایت زراره از امام باقر سوال می کند، بر طبق این روایت زراره از امام باقر سوال می کنه، میگه من از امام باقر سوال کردم در مورد معادن که در معادن چه چیزی ثابته، ما فیها. امام فرمود کل ما کان رکازن ففیه الخمس، هر چه که رکاز باشد خمس درش ثابته. خب بر اساس این روایت معدن توصیف شده به رکاز یعنی یه وصفی به کار برده شده که شامل معدن هم میشه. خب وصف رکاز موضوع برای وجوب خمس قرار گرفته، الرکاز و فیه الخمس. الان موضوع وجوب خمس چیه؟ رکاز. خب درسته که وصف مفهوم نداره، اما در حکم مدخلیت داره. شما وقتی میگی العالم و یجب و اکرامو، درسته که معناش این نیست که غیر عالم براش عدم وجوب اکرام ثابت نیست، این جمله مفهوم نداره چون مفهوم وصف حجیت ندارد، اما در جنبه اثباتیش ثبوت حکم معلق شده بر وصف، یعنی این وصف حداقل در ثبوت حکم مدخلیت داره و الا ذکر وصف لغو بود. اگر قرار بود حیث عالم بودن، وصف عالم بودن در وجوب اکرام مدخلیت نداشته باشه، پس چرا گفته شده العالم و یجب و اکرامو؟ این نشون میده خصوصیت عالم بودن موضوع برای وجوب اکرامه. خب در ما نحن فی هم وقتی حکم وجوب خمس روی رکاز ثابت میشه، معلوم میشه وصف رکاز مدخلیت داره در وجوب خمس، و اگر قرار بود این وصف مدخلیت نداشته باشد لغو پیش می آمد. لذا حذرن عن اللغویه، ما میگیم خصوصیت رکاز دخیل در وجوب خمسه. خب اگر وجوب خمس بر وصف رکاز ثابت شده باشد و رکاز به معنای ما هو ثابت و فل عرضه، معنای این روایت اینه که خمس فقط در مورد چیزهایی که در معدن و در زمین ثابت است ثابت میشه، لذا شامل ما هو المطروح فی الصحرا نمیشه، چون اگر چیزی در صحرا رها شده باشد عنوان رکاز برش صدق نمی کنه. بر این اساس این روایت شامل ما هو مطروح فی الصحرا نیست. اون وقت ما مطلقات رو باید حمله بر این روایت کنیم، یعنی روایت خمس را در خصوص معدنی که در زمین وجود داره، چیزی که در زمین وجود داره، طلایی که در زمین وجود داره ثابت میکنه، لذا اگه چیزی تو بیابون رها شده باشه از باب اینکه رکاز نیست خمس درش ثابت نیست. اون مطلقات رو باید حمله بر این روایت بکنیم، پس این روایت میشه مقید اون ها مطلقات. این اشکال دوم. خب این اشکال هم وارد نیست، خوب دقت کنید. اولا عنوان رکاز یه عنوانی است که منحصر در معدن نیست، شامل کنز هم میشه، یعنی اگر یه گنجی در زمین مدفون شده باشه به اون هم میگن چی؟ رکاز. خب اگر این عنوان شامل کنز هم بشه، در کنز خصوصیت استخراج شرط نیست، یعنی در کنز شرط نشده که حتما این باید به واسطه یه انسان و فاعل مختار خارج شده باشه، لذا اگر گنج و یه حیوانم پیدا بکنه خمس درش ثابته. اون چه که در مورد کنز موضوعیت داره اقتنامه، این که این به غنیمت گرفته بشه، این فائده تحصیل بشه، هرچند استخراج درش نباشه. خب اگر در مورد کنز مطلب این چنینه، در مورد معدن هم همینطوره، چون عنوان رکاز در این روایت موضوع وجوب خمسه، نمیشه در یه مصداقش استخراج مدخلیت داشته باشه در یه مصداق نداشته باشه. اگر پایه استدلال بر وصف رکاز و مدخلیت رکاز در ثبوت حکم استواره، پس باید یک عرض به حضور شما ملاک در رابطه با رکاز در نظر گرفته بشه، یا باید بگیم رکاز خصوصیت استخراج درش دخیله برای وجوب خمس یا دخیل نیست. و از اونجا که در کنز که از مصادیق رکازه است این خصوصیت مدخلیت نداره، پس در مورد معدن هم مدخلیت نداره. نتیجه اینه، خود این روایت اینجور نیست که شامل ماه و متروهن فی صحرا نشه، بذار این روایت مقید اون مطلقات نیست. رکاز عرض به حضور شما از اونجا که شامل کنزم هست و در کنز خصوصیت استخراج دخیل نیست، پس در معدن هم همینطوره. بلکه چه بسا بعید نیست بگیم اصلا این روایت زراره دلالت میکنه بر عدم مدخلیت استخراج در حکم به وجوب خمس. اگر موضوع وجوب خمس خصوصیت مرکوزیت باشه، در رکاز به هیچ وجه استخراج دخالت نداره، لذا میتونیم به این روایت اتفاقا استدلال کنیم بگیم اصلا استخراج به هیچ وجه دخالت در وجوب خمس نداره. بله بله، نمیشه به هر حال. ببینید پایه استدلال او بر چی استواره؟ میگه رکاز یه وصفی است که حکم رو این وصف رفته، ذکر وصف هم لغو نیست، این مدخلیت داره در ثبوت حکم، پس اینو ما باید در نظر بگیریم. خب معنای رکاز چیه؟ تو معنای رکاز این خصوصیت استخراج دخیله؟
قبول داره که رکاز شامل
کنز و مدر
میشه؟
نه، این که دیگه لغتن اینجوریست، قطعا اینجوریه. این که در این که رکاز اعم از معدنه و شامل کنز میشه که این دیگه دست من و شما نیست، این معنای لغوی داره که خود به خود اون شمول ثابت میشه. چی؟
ثبوت معدن
ثبوت حکم استخراج. ببین ثبوت معدن یا ثبوت استخراج معنا نداره. ببین دیر اومدی اون وقت هنوز نه ثبوت. ببینید اگه از اول میمدیم من مفصل توضیح دادم رکاز. امروز دیر اومدی که اینجا کنفرانس ندی، خب اصلا برای هماهنگی کردی برای اینکه کنفرانس ندی دیگه.
برای
افکار عمومی باید دلیل قانع کننده داشته باشی. فایده نداره. خیلی خوب، ببینید رکاز موضوع برای وجوب خمسه تو این روایت زراره. مستدل میخواست بگه خب حالا اگر اینه رکاز در حقیقت یعنی چیزی که ثابته در عرض، لذا شامل اون چیزی که تو بیابون رها شده نمیشه اصلا، پس وجوب خمس مطلقا استفاده نمیشه، این میشه مقید اون مطلقات. اشکال اول ما به این اشکال، یعنی پاسخ اول ما به این اشکال این بود که رکاز یه معنای عام میداره، شامل معدن هم میشه، شامل کنز هم میشه و در کنز قطعا خصوصیت استخراج دخیل نیست، اونجا اونجا که مهمه اقتنامه. خب اگر برای رکاز این خصوصیت دخیل نباشه، برای کنز در معدن هم همینطوره، در معدن هم نباید دخیل باشه، چون حکم رو معدن که نرفته، حکم رفته رو چی؟ رکاز. و بعد گفتیم لا یبعد القول به این که اصلا روایت زراره، بلکه دلالت میکنه بر عدم مدخلیت استخراج در حکم، چون حکم رفته رو رکاز. دقت فرمودی؟ خب این پاسخ اول. ثانیا
خب اینجا سوال از معدن مشخص کردن
خیلی خب باشه، امام جواب دادن یه قاعده کلی تر دادن، میگن شما میگی فلان چیز خمس داره، امام کنه اینجوری فرموده، نه این هر رکازی خمس دارد که عنوانش اهم شامل معدنم میشه، این چه اشکالی داره؟ ثانیا سلمنا که عنوان رکاز عرض به حضور شما مختص به معدن باشه، کل ما کان رکازن یعنی فقط مقصود از اون معدن باشه و بر کنز صدق نکنه. خب اینجا وقتی امام میفرماید کل ما کان رکازن، هر چیزی که مرکوز در عرض باشد خمس داره، این اشاره به این ندارد که خمس فقط به چیزی تعلق میگیرد که بالفعل مرکوز باشه، یعنی الان باید ثابت فی الارض باشه، بلکه اگر چیزی در اصل مرکوز بوده ولو الان از اون حالت خارج شده، درش خمس ثابته، لذا شامل اونچه که در بیابان هم رها میشه، شامل اونچه که در بیابان رها شده هم میشه. چرا؟ چون یه زمانی چی بوده؟ رکاز بوده. در روایت که میگه کل ما کان رکازن ففیه الخمس، یعنی اونچه که به حسب اصلش ریشش مرکوز در عرض بوده، ثابت در عرض بوده، نابت فل عرض بوده، حالا اهم از این که بالفعل هنوز بر اون حالت باقی باشه یا از اون حالت در آمده باشه، علا ای حالن عنوان رکاز برش صدق میکنه. اینم پاسخ دوم. لذا در مجموع به نظر میرسه اشکال دوم وارد نیست. اشکال سومی هم اینجا به دلیل مشهور شده که این اشکال یه تفاوتی با دو اشکال قبلی داره. در دو اشکال قبلی در واقع مستشکل در صدد تقیید مطلقات بود، یعنی یا با خبر عمار یا با خبر زراره میخواست مطلقات ادله خمس را تقیید بزنه. در این اشکال در واقع ادعای مستشکل اینه که اساساً ادله خمس معدن اطلاق ندارن تا بخوان تقیید بخورن. اینجا دیگه دنبال مقید نیست، ادعا اینه که اصلاً ادله خمس معدن از این جهت در مقام بیان نیستن و اگر دلیلی و خطابی از حیث و جهتی در مقام بیان نبود اطلاق منعقد نمیشه، چون مهمترین شرط اطلاق و شاید به تعبیر بعضی تنها شرط اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشه. اینجا آنچه از ادله خمس معدن استفاده میشه اصل ثبوت خمس در معدنه. میخواد فلجمله بیان کنه که چیزی که از معدن استخراج میشه خمس داره، اما اینکه چگونه خارج شده باشد، استخراج مدخلیت دارد یا ندارد، اینکه خارج کننده باید انسان باشه یا نه، اصلا این ادله از این جهت مهملند، در مقام بیان نیستند. لذا اساسا این ادله اطلاق ندارند تا ما بخوایم با تمسک به اطلاق اونها بگیم که پس خمس در همه این موارد، چه خرج به نفسه، چه اخرجه الحیوان و چه اخرجه الانسان، در همه این موارد ثابت میشه. اطلاق نداره تا ما بخوایم حکم را در همه موارد ثابت کنیم. پس در اشکال سوم اصل اطلاق ادله خمس معدن زیر سوال.
پس تغییر که این دو تایم کرده
با این اشکال دیگه هست اصلا. ببینید از که من اشکال اول و دو
روایات خمس معدن اطلاق نداره
از این جهت ها،
از این جهت.
یعنی از کدوم جهت؟
از نکوزیت دیگه.
نشد دیگه. ببین هنوز از اشکال قبلی بیرون نیومدی. این اشکال دیگه است اصلا. این اشکالات به هم ربطی نداره. یه دلیل
اطلاق در مقام بیان نیست.
در مقام بیان چی نیست؟ این مستشکل چی رو میخواد بگه؟ در مقام بیان چی نیست؟ ها شما بگید آقا. احسن. ببینید عمده اینه، مستشکل میخواد بگه آقا در مقابل مشهور، مشهور حرفشون چی بود؟ شما قبلا خیلی مثل که چند روزه یه خورده گرفتار شدی، یه خورده اونجوری که باید و شاید کار نمی کنی، قبلا خیلی بهتر بودی. قبول اینجور هست یا نه؟ انکار بدیهیات میکنه. حالا گوش بده.
خارج
بحث
من
خیلی کنم
همین
اطلاقی
که الان اینجا به کار نبوده، از
باب
این که
آمانه گفت
متعلم در مقام بیان
نبود. بیان چی؟ ببین آقا اولا ببینید اصل دلیل مشهور چی بود؟
اینجا دو
اجازه بدید مشهور اصلا حرفشون چی بود؟
اینکه
مردم خمس داره. خب نه، مشهور دلیلشون چی بود؟ گفتن ادله خمس معدن مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ از چه جهت مطلقه؟ نه اینی که اینجا الان فعلا محل بحث ما. احسن. این که به اصطلاح ادله میگه خمس ثابته هر جوری که این از معدن خارج شده باشه، خرج به نفسه یا خرج بالحیوان به واسطه الحیوان او اخرجه الانسان، ادله میگه در همه این امور، در همه این موارد خمس ثابته، پس مطلق از این جهت. مستشکل در اشکال سوم میگه نه خیر آقا، این ادله مطلق نیست، چون اطلاق در صورتی ثابت میشه که متکلم در مقام بیان باشه، و اینجا متکلم یعنی امام علیه السلام در مقام بیان نحوه خارج شدن این چیز از معدن نیست. اون چی که امام در مقام بیانشه اصل ثبوت خمسه، از این جهت مهمل گذاشته. لذا شما نمیتونید به اطلاقش اخذ کنید، بگید چه خود به خود خارج بشه چه انسان خارج کنه خمس ثابته، اصلا از این جهت در مقام بیان نیست. از جهت کیفیت خارج شدن که خرج به نفسه یا اخرجه الانسان، اصلا از این جهت در مقام بیان نیست. کما اینکه این قبلا هم بحث بود، مثلا در مورد نصاب، در مورد خیلی از امور به این اطلاقات بعضیا اخذ میکردن، میگفتن هیچ قیدی نیورده. خب بعضی اشکالات هم این بود که آقا اگر این ادله هیچ قیدی نیوردن، برای اینکه در اون جهات مثلا در مقام بیان نصاب نبوده، فقط میخواسته فعلا اصل سو مثل عقیم الصلات، وقتی میگه عقیم الصلات استدلال اینا اینه دیگه. بابا عقیم الصلات که میگه، شما میتونی بگی هر چیزی را که شک کنی در جزئیت یا شرطیتش، بیای بگی آقا من به اطلاق عقیم الصلات عقص میکنم، میگم جزئیت و شرطیت نداره چون هیچ شرطی نیورده اینجا. میگن بابا این آیه، این دستور، این امر در مقام بیان اصل وجوب صلاته، در مقام بیان جزئیات و شروط و اینها نیست، لذا نمیشه به اطلاقش عقص کرد. خب اینجا اینو داره میگه، میگه آقا ادله خمس معدن فعلا در مقام بیان اصل وجوب خمسه، این که حالا مثلا نصاب معتبره یا نه، این که استخراج چگونه باید باشه، باید حتما یه انسان خارج کنه تا خمس بهش تعلق بگیره یا نه، از این جهت مهمله در مقام بیان نیست. روشن شد؟
من افتیم نه حتی که زدم وقتی به دو تا اشکال قبلی نداره.
ها پس چی؟
به اشکال بحثت دیروز که آمدن هم مشهور آمدن عدلی که قرار دادن برای خب. اصلاحات برداخت بشه به اطلاق، من میخوام بخواهیم این اطلاق که اینجا رد شده اون اطلاق مشهور دیروز هم رد میکنه یا نه؟
اصلا همونو داره رد میکنه.
من همین
رو لا حول ولا قوة الا بالله. خب این دارم میگم اشکال سوم به دلیل مشهور، خب من غیر از این نده معنا نداره دیگه. دلیل مشهور اطلاق، این آقا میگه آقا اصلا اطلاق نداره.
اطلاق دیروز هم مقبلیت داره اینجا،
اصلا همون، این ناظره به همون اصلا. نه شما که بیم، من همون که من گفتم، یعنی انکارم کنی من قبول نمی کنم. به قول معروف مثل یه ورزشکاری که اگر یه مدتی از ورزش و تمرین فاصله بگیره، یه خورده بگیره بخوره بخوابه، دیگه بدنش آمادگی نداره، شما چند روزی از ورزش و تمرین فکری فاصله گرفتی. خب آقا امروز چهارشنبه هم هست. خب این دلیل هم، این اشکال هم به نظر ما مردوده. عنایت بفرمایید. ببینید درسته که گاهی از اوقات بعضی از خطابات در مقام بیان اصل وجوب یک چیز هستن، مثل عقیم الصلاة که در مقام بیان اصل وجوب صلات است و نسبت به جزئیات و شرایط در این خطاب در مقام بیان نیست. اما گاهی از اوقات موضوع حکم یه خصوصیتی داره که اون قیدی که ما احتمال مدخلیتش را در حکم میدهیم نمیتونه از نظر متکلم دور بمانه، و اینجا از اون موارد ما اساسا نمیتونیم و صحیح نیست که فرض کنیم ادله از این جهت در مقام بیان نیستن، چون ثبوت خمس و تعلق خمس به معدن بعد از آن است که از منبت و مکان خودش خارج بشه، و الا تا زمانی که معدن یا اون مثلا ما یستخرج من المعدن خارج نشده خم ثابت نیست. الان یه معدن طلا رو در نظر بگیرید، پر طلا، تا مادامی که کسی این رو خارج نکرده ها خم ثابته. بله از ان خمس وقتی به معدن تعلق میگیره که اون شیء از اون محل و مکان خودش خارج بشه. خب چون موضوع وجوب خمس معدن است، که البته معدن اسم للمحل، ولی در واقع منظور از معدن چیه؟ اون حاله، منظور محل نیست، اون چیزیست که در معدن وجود داره. خمس به اون تعلق میگیره نه به مکان. خب وقتی موضوع وجوب خمس طلا و نقره و مسیست که در معدن وجود داره و این تا زمانی که خارج نشده موضوع وجوب خمس نیست، نمیتونه این دلیل نسبت به این جهت در مقام بیان نباشه. این همه ادله داریم، تو هیچ کدام اشاره به مسئله استخراج نشده. اگر قرار بود استخراج مدخلیت داشته باشه حتما باید در این ادله ذکر می شد، چون اساسا معدن بعد از آن که خارج شد متعلق خمسه، لذا باید حتما توی دلیلی ذکر می شد که این خمس وقتی ثابت است که کسی اون رو استخراج کند. و چون در هیچ دلیلی اشاره به این خصوصیت نشده، معلوم میشه استخراج یعنی این که کسی، انسانی این رو خارج کنه، در تعلق خمس مدخلیت نداره. مهم اینه که این از اینجا در بیاد، حالا میخواد حیوان در بیاره یا زلزله یا سیل. دقیقا فرمودید اساس پاسخ ما چی شد؟ پاسخ ما به این دلیل، به این اشکال سوم معلوم شد آقای ما؟ پاسخ ما به اشکال سوم این شد که بالاخره چون موضوع وجوب خمس چیزی است که در معدن وجود داره، لکن بعد از انقطاع عن المحل، بعد از این که از اون محل منقطع شد و جدا شد، و اگر قرار بود در این مسئله در ثبوت خمس استخراج به ید الانسان مدخلیت داشته باشه، قطعا باید در ادله به این مسئله اشاره می شد، و چون اشاره نشده و ذکر نشده معلوم میشه مدخلیت نداره. و اساسا نمیتونیم بگیم از این جهت مهمل است، ادله از این جهت در مقام بیان نیستن. لذا اشکال سوم هم به دلیل مشهور قابل قبول نیست. این سه تا اشکال و پاسخهایی که به این اشکالات داده شد. تا اینجا دلیل مشهور مسون از اشکاله. حالا ادله اقوال دیگر رو هم باید ببینیم. حالا امروز چهارشنبه است، من یه روایتی بخوانم، وقتم گذشته. روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، می فرماید من امر بالمعروف و نهى عن المنکر فهو خلیفة الله فی الارض و خلیفة رسوله، مستدرک الوسائل جلد 12 صفحه 179. رسول گرامی اسلام می فرماید کسی که به معروف امر کند و از منکر نهی کند خلیفه خدا در زمین و خلیفه رسول خداست، جانشین خدا در زمین و جانشین رسول خداست. ببینید این واجب اینقدر مهم است که عامل به این را جانشین خدا و رسول معرفی کرده. قطعا اگر کسی به این عمل بکنه معلوم میشه یک نسبت و رابطه‌ای با مستخلف پیدا میکنه. انسان آمر به معروف یه نسبت و ارتباطی با خدا پیدا میکنه. خلیفه و جانشین در همه موارد این چنینه، یک سنخیتی با مستخلف داره. اگر انسانی بخواد جانشین خدا باشه باید سنخیت داشته باشه، اگر انسانی بخواد جانشین رسول خدا باشه باید سنخیت با رسول خدا داشته باشه. حالا ببینید امر به معروف و نهی از منکر چه اندازه اهمیت داره که امر به معروف و نهی از منکر را خلیفه خدا و رسول میداند. یعنی این خودش باعث میشه سنخیت بین انسان و خدا و رسول پیدا بشه. وقت نیست، این موضوع بسیار مهمه. حالا واقعا از این روایت میشه به دست آورد که چه کسانی صلاحیت امر به معروف و نهی از منکر رو دارن، چه کسانی میتوانند این کار رو بکنند، چگونه باید این کار انجام بشه، دامنش در چه حده. معروف و منکر چیست و چه وسعتی دارد که امر به اون جانشین خدا و رسول می شود. متاسفانه الان تلقی از امر به معروف و نهی از منکر با این آموزه کاملا فاصله داره. الان تلقی عمومی و خود ماها از امر به معروف و نهی از منکر فقط به این است که عرض به حضور شما به یک کسی مثلا بگیم نگاه به نامحرم نکن، به زنی بگیم حجابت رو به اصطلاح مواظب باش، شرب خمر نکن، موسیقی گوش نده. همین حد معروف و منکر را دائرش رو بسیار بسیار کوچیک کردیم. غیبت مگه منکر نیست؟ تهمت مگه منکر نیست؟ عرض به حضور شما سوء زن مگه منکر نیست؟ خب از این منکرات به راحتی ما خودمون مرتکب میشیم، در مقابل همدیگه، در مقابل ما انجام میدن. نه تنها نهی نمی کنیم بلکه خودمون هم آتش بیار معرکه میشیم. مگر انصاف معروف نیست؟ مگر اخلاق حسن معروف نیست؟ مگر زبان نرم معروف نیست؟ اما ما یا این چنینیم تو خانواده های خودمون؟ چطور ما وقتی بیرون یک کسی رو میبینیم که مثلا خدای نکرده داره یک گناهی مرتکب میشه براشفته میشیم، غیرت دینیمون به جوش میاد و حتی بعضیا به هر حال در حد زد و خورد مثلا فرض کنید که اینا باید باشه ها، من نمیگم نباید باشه، اما واقعا خود ما در منزل رفتارمون چجوریست؟ انصاف داریم؟ آیا زبانمون زبان مداراست؟ آیا اخلاقمون اخلاق حسن؟ این که رسول خدا میگه اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر بکند، خلیفه خدا و جانشین رسول خدا در زمینه، این یعنی کسی که معروف رو بشناسه، منکر رو بشناسه، خودش عامل به معروف باشه در حد توانش، منکر رو ترک بکنه، وقت اونم با روش صحیح و درست و شناخت موقعیت و شناخت عرض و حضور شما شرایط اقدام به امر به معروف و نهی از منکر بکنه. این خیلی جایگاه بلند و وسیعی است، ولی متاسفانه ما این رو تنزل دادیم به بالاخره یک موارد بسیار محدود، که البته نمیگم اونا نباید باشه، ولی این که نسبت به بعضی از امور که از بزرگترین منکراته و از بزرگترین معروف هاست، ما اصلا نه غیرت دینیمون به جوش بیاد، نه از به حضور شما حساسیتی داشته باشیم، اما نسبت به بعضی از چیزها اینقدر حساس باشیم که اصلا سر از پا نشناسیم و آرام و قرار نداشته باشیم. این یه تشخیص درست، تعمق و تأمل درست و به اصطلاح کامل تر میخواد. اما آدم متاسفانه این ماها گاهی وقتا، من چون بیشتر اینجا مخاطب خوده به هر حال به اصطلاح، من اول اینا رو واقعا برای تذکر خودم میگم و بعد شما، و این که فکر میکنم به هر حال اینا از اون اموری است که روحانیت را به هر حال به این مسند نزدیک میکنه. روحانیت به هر حال مخاطبان اصلی این پیام رسول خدا هستند، بالاخره خلیفه خدا و رسول خدا و ائمه، بالاخره در کلیتش روحانیون و فضلا و طلاب هستن. ما خودمون چقدر به این مسئله توجه داریم؟ واقعا تا چه حدی عرض به حضور شما رعایت میکنیم؟ چقدر در مورد معروف و منکر فکر میکنیم؟ اون جایی که حالا عرض بود، من دیدم بعضی ها رو، من واقعا یه آقای محترمی خودش نقل میکرد عرض به حضور شما، میگفت من یه روز تو خیابون داشتم راه میرفتم، دیدم یکی روزخاری میکره، محکم زدم تو گوشش، یه روحانی بود، زدم تو گوشش، اول از یه چیزی بهش گفتم و گوش نکرد، محکم زدم تو گوشش یه دنبالش کردم و خلاص. همین آدمی که من عرض میکنم عرض به حضور شما براحتی، چون نمیشناسید من دارم میگم براحتی، انواع و اقسام عرض به حضور شما اطلاعات به منکراتی، حالا منکراتی که به حسب ظاهر در جامعه دینی عادی شده، از غیبت و تهمت و افترا و عرض به حضور شما تحقیر و اینا رو مرتکب میشه، اما از اونجا، بله ما میگیم اگه اونجا تو گوشه یه کسی زدی، که حالا اونم خودش روشش محل بحثه، اگه اونجا این کار کردی، اقلا کسی هم که میبینی داره به ناحق عرض به حضور شما آبروی کسی رو میبره، تهمت میزنه، غیبت میکنه، تو گوش اونم بزن، اما نه تنها نمیزنه، خودش هم میشه یه پای مهم غیبت. خدا انشاءالله عاقبت ما رو به خیر کنه. الحمدلله.